أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعوذ بك يا خداوند، به تو پناه میبرم. أن أذل أو أذل از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم، او أذل أو أذل بلغزانم یا لغزانده شوم، او أظلم أو أظلم ظلم کنم یا به من ظلم شود، او أجهل أو یجهل علیه به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. در این جلسه رسیدیم به بخش دیگه از آیات سوره مبارکه بقره، و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم. همونطور که عرض کردیم، این اعضایی که اول آیات میاد، اینا اصطلاحا میگن که مفعولون به اذکر محذوفه، یعنی این داستان رو یاد کن، این داستان رو که اون زمانی که جناب ابراهیم و جناب اسماعیل دیوارهای خانه کعبه رو بالا می بردن و این چنین می گفتن که ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم. عرض کنم که انبیا علیهم السلام هیچ ارزشی شخصی برای کار خودشون قائل نبودن. یادمون نره که ما سیرمون در چرخه علم و عمله، یا به تعبیر دیگه سیر سعادتمون در چرخه ایمان و عمله. اینا هر دوش درسته. سیرمون در چرخه علم و عمله، سیر سعادتمندانمون در چرخه ایمان و عمله، و همه چیز در مسیر سعادت به سیر ما وابسته است. اما از نگاه توحیدی، از اون جهت که انسان ملک تلق حق تعالاست و صفاتش هم صفات حق تعالاست و افعالش هم به همین ترتیب ملک تلق حق تعالی است، لذا انبیا علیهم السلام که موحد بودند، اگر یه کاری ازشون سر میزده، هرگز این کار رو به خودشون نسبت نمیدادند. یه کار خیری اگه بهشون سر میزده، البته اگر که مثلا میخواستن یه کار دیگه ای رو به خودشون نسبت بدن که کار خیر نبود، از صيغه متکلم استفاده میکردن. لذا این جمله خیلی فوق العاده که حضرت ابراهیم علیه السلام داره، هو الذی یطعمنی و یسقین و اذا مرضت فهو یشفین، میگه هو الذی یطعم، اونی که منو اطعام میکنه و سقایت میکنه اوست، و زمانی که من مریض میشم اون منو شفا میده. لذا مرض رو به حق تعالی نسبت نمیده، گرچه بیماری هم به حق تعالی نسبت داره، بالاخره عالم فعل اللهه، اما در ادب توحیدی اینو به خودش نسبت میده. لذا اگر از انبیا یه فعل ارزشمندی سر بزنه، هرگز ارزش فعل رو به خودشون نسبت نمیدن. به همین خاطر گفتند که دیگه از بنا کردن خانه کعبه به عنوان یک قبله و ملجایی که قرار مرکز هدایت انسان بشه و خانه خداست، این کار چقدر ارزش داره؟ گفتن ربنا تقبل منا. اولا یه نکته لطیفی که از مرحوم علامه طباطبایی به ما رسیده اینه که تمام دعاهای انبیا با کلمه رب شروع شده، و این ارتباط اسمایی که توی قرآن کریمه و این سبک قرآن کریم باز به فرمایش مرحوم علامه طباطبایی در هیچ یک از کتب سابق دیده نمیشه. قرآن کریم کتاب عجیبیه، طراحیش بر اساس اسماء الهیه. ایشون یه فرمایش خیلی فوق‌العاده‌ای دارن در بحث ادب انبیا در المیزان، و میگن که تمام دعاهای انبیا فقط یه مورد هست که اینطوری نیست، و اون ذکر یونسی است. اونم حالا به خاطر یه جهت که در اون ذکر هست که دیروزی اشاره هم بهش کردیم، که لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. بجز این جمله جناب یونس، تمام دعاهایی که از انبیا در قرآن نقل شده با کلمه رب نقل شده. حالا دقت کنید، دقیقا اینجا سر ماجراست که میگه ربنا. نا یعنی چی؟ نا یعنی ما جمع منه. رب چیه؟ رب در صفات الهی ربوبیت حقیقیه، یعنی ای کسی که هستی ما به توسط تو دائما داره ایجاد میشه و تو رب به مای ما هستی. این دقیقا همون تعبیریه که داریم انا لله، ما انیت و ملک الله تعالی است. پس اگه ما داریم این بنا رو بنا میکنیم که این فعل ماست، خود ما ملک توییم و تو رب ما هستی، پس رب فعل ما هم هستی، پس ما این فعل رو به خودمون اسناد نمیدیم. که بگیم این منم طاووس علیین شدم، او من الان خانه کعبه رو دارم بنا میکنم. گفتن رب بنا. اون جمله فوق‌العاده مرحوم علامه طباطبایی اینه که وقتی که این کلمه رو به کار میبری، دریای رحمت الهی موج میزنه. حالا این هم دیگه اسرار این اسماء که اینجوریه. پس افتتاح دعا با کلمه ربه، یا ربه یا ربه یا رب. ربنا، گفتن ربنا تقبل منا، از ما قبول کن. درسته که از این فعل ارزشمندتر چه فعل یک خانه کعبه رو بنا کنیم؟ حالا من نمیگم ارزشمندتر این فعل، ولی جزء افعال فوق‌العاده است دیگه. دارن خانه خدا رو بنا میکنن، خانه خدا که ملجأ و قبله هر انسانی بوده در طول تاریخ، از زمان حضرت آدم تا زمان ما. و اینکه میدونید دیگه خانه کعبه در زمان حضرت آدم بنا شده، ولی بعد از بین میره و اینا در همون جایگاهی که قبلا بوده دوباره بنا میکنن کعبه رو. گفتن رب بنا تقبل منا، از ما قبول کن. از اینجا معلوم میشه که خیلی فعل ارزش چندانی معلوم نیست داشته باشه تا وقتی که مورد قبول واقع نشه. نمیشه به وزن فعل قره شد. دیدی میشمرن دیگه، مثلا میگه خدای 40 سفر حج نصیبت کنه. آقا 40 سفر حج، نمیگه خدا یه حج با معرفت نصیبت کنه، میگه خدا 40 سفر حج نصیبت کنه. بعد مثلا یه شعر میخونه، از اول تا آخرش اینه که ما امسال بریم کربلا، مثلا امسال بریم مکه، حرم رو ببینیم، من عاشق حرمم، من نمیدونم دور حرم بچرخم، والله بالله من با زیارت مخالف نیستم، اما ولی این که ما مثلا یه شعری بخونیم فقط هی توش حرم باشه، هی فقط میخوام بریم حرم. خب بعد از این حرم که میخوای بری چی میخوای بگیری؟ ببینید جامی یه شعری داره، دیدین این شعر انقدر زیباست که مرحوم عاشق عباس قمی در بانکشون خیلی اهل شعر و اینا مثلا شاید نبوده، توی مفاتیحینو آورده این شعر رو، ایشون نقل کرده اینو در مفاتیح، همه دیدین. سلامون علی آل طه و یاسین، سلامون علی آل خیر النبی، سلام علی روضة حل فیها امام یباهی به الملک و الدین، علی ابن موسی الرضا که از خدایش رضا شد لقب چون رضا بودش آیین، پی عطر روبن حوران جنت غبار رهش را به گیسوی مشکین، ز فضل و شرف بینی او را جهانی اگر نبودت تیره چشم جهان بین. خب تا اینجا خیلی خوبه، الان هم کیف میکنیم، منم کیف میکنم وقتی اینا رو میخونم، ولی اگه واقعا تا اینجا گفته بود، بعد مثلا من از خودم سوال میکردم خب این جناب علی ابن موسی الرضا سلام الله علیه، من الان کجای کارم؟ آخرش میاد یه جمله میگه، میگه اگر خواهی آری به کف دامن او، برو دامن از هر چه جز اوست برچین. استاد امام گفت زیارت حقیقی اینه، اگر خواهی آری به کف دامن او، برو دامن از هر چه جز اوست برچین. خب این شعر رو میگفت، پیام میذاشت توش. و خب مداح گرامی قدیمی هم که میخواست انتخاب کنه شعر پیامدار انتخاب میکرد. حالا مثلا بوی سیب و حرم حبیب و کربلا، خب حالا بعدش مثلا حالا یه چیزی هم توش بذار که اون قسمت رو که گفتیم مثلا احساسات مردم جریه دار شد، یه تیکه هم بذار که یه پیام هم توش بدی توی اون جریه دار شدن احساس. بله خب مردم دوست دارن مثلا شعرهای حرم، و من برم حرم انشالله دیگه تمام حاجتم اینه که 40 پیاده بیام. خب یه چیزی هم بگو اون تو که مثلا الان قرار 40 پیاده بری، قراره که اینجا یه چیزی هم بگیری دیگه، قرار حسینی بشی در پیاده روی 40. اون وقت اینا اینطوری بودن، این کلماتشون پیام داشت. نمیدونم از کجا به کجا رفتم. ربنا تقبل منا، از ما قبول کن. معلومه که هر عملی هم انجام بده، از اینجا رفتیم که وزن عمل مهم نیست، کمیتش چقدر باشه. ببینیم ما اصلا گیر کردیم تو همینجا، ما تو داستان کمیت و کیفیت گیر کردیم. نمیخوام بگم کمیت مهم نیست، شما مثلا حالا یه دونه برنج بیارین بزنین جلو مهمونتون، بگی ببین کیفیت مهمه دیگه، حالا من یه دونه برنج بهترین برنج ایرانی رو برات دم، و یه دونه برنج که سیر نمیشه، کمیتش هم خب اینجا مهمه، ولی کمیت در ابتدا مهم نیست، باید اول کیفیت مهم باشه. شما یه قابلمه غذای فاسد بذارین جلوی مهمونتون، بعد این ببین، حالا چون حجمش زیاده دیگه به فسادش نگاه نکن. باید کیفیت در ابتدا در جایگاه امنیت ما باشه. بله خب کمیت هم هر جایی یک کمیتی داره دیگه. بله بالاخره انسان باید یه بار در عمرش بره حج. بالاخره زیارت آثاری داره، ما آثار زیارت که مخالف نیستیم که، اما مسئله اینست که بدو بدو هم از این ور بدو هم برم اون ور، از اونجا میدوم میرم این ور، میدوم میرن مثلا کربلا، بعد میدوم برمیگردن، بعد میرن جاماندگان، دوباره روز اربعین که رسیدن اینا جاماندگان بلند میشن میرن از میدان امام حسین تا حرم از عبدالعظیم، بعد هفته بعدش هم که 28 سفر بدو بدو بریم مشهد، جدیدن هم مد شده پیاده برن. پس شما کی فکر میکنی؟ کی سیر میکنی؟ تو همون پیاده روی اگه سیرم میکنی خوبه، اگه تو اون پیاده روی سیرم میکنی خوبه، ولی خدا چه وقتای زیادی دارن، ما وقت نداریم سرمون رو بخاریم. تقبل منا، از ما قبول کن. معلومه که این پیامبر عظیم الشأن با این کار عظیمی که داره انجام میده هیچ ارزشی برای جنبه ای که مربوط به خودشه قائل نیست، نه برای اون کار ارزش قائل نیست، برای اون جنبه ای که به خودش مربوطه ارزش قائل نیست. برای خودش اینجا به قول جوانان نوشابه باز نمیکنه که حال دیگه ما الان داریم خانه کعبه رو داریم میسازیم. بعد جمله بعدی رو ببینید، خیلی فوق العاده است، این یکی از اصول قرآن کریمه، خیلی کار میکنه. انک انت السمیع العلیم. حالا دوستانی که آشناترن اینو بارها از بنده شنیدن، هر زمانی که شما یه جمله ای دارید بعدش ان دارید، عین این آیه، این ان در مقام تعلیل نشسته، اصطلاحا میگن ان در مقام تعلیل، یعنی بیان علت داره میکنه. ان آیه ابتدایی اینطوری نیستن، مثلا بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلة القدر، خب این در مقام تعلیل نیست، اما این ان که بعد از یه جمله اومده، یعنی شما سوال میکنید که چرا اینو خواستن؟ برای اینکه انک انت السمیع العلیم. حالا این کلماتی که آخر آیات میاد بیان علت محتوای آیاته، یه سمیع داریم یه علیم، فعیل در صفات الهی یا صيغه مبالغه است یعنی معنای شدت میده، یا صفت مشبه است معنی دوام و ثبوت میده. وقتی الف و لام میاد سرش، این الف و لام معنی حصر و ماهیت میده. یعنی اگه بخوام این جمله که الان گفتم به زبان ساده فارسی بگم که دیگه درد سر عربی هم نداشته باشه، یعنی تو در کانون شنوایی و علم هستی. حالا یه ان نداره که تأکیده، یه انت داره که حصره، یه الف و لام سر خبر داره که حصره، یه جمله اسمی هم هست که تأکیده. اصلا به فارسی ترجمهش کنید ناموزونه، ولی در عربی موزونه. بعد بگه قطعا و قطعا، فقط و فقط تویی که در کانون شنوایی و علم هستی. یعنی چی؟ یعنی یعنی چون تو منشأ شنوایی هستی این سخن ما را میشنوی، و چون تو در منشأ علم هستی نیت قلبی ما رو میدونی، که ما فقط به خاطر اینکه تو قبول کنی این کار رو داریم انجام میدیم. نکته دیگه که اینجا هست اینه که خب خداوند شنواست، ولی وقتی میگیم که ما میدونیم که تو میشنوی، اینجا منظورمون یعنی که ترتیب اثر بده به اون چیزی که شنیدی، یعنی خدای لطف کن ترتیب اثر بده به این دعای ما که شنیدیم. ما دعامون اینه که از ما قبول کنی، چون تو در کانون شنوایی که ترتیب اثر میده و در کانون علمی که میدونه نیتهای قلبی رو هستی، میدونی در قلب ما چی میگذره، پس این عمل رو از ما قبول کن. ببینید چرا اینو میگن؟ چون نمیخواستن یه چهار دیواری بسازن. یه وقت هست که شما میخواین با بنده صحبت کنی، میگه بذار اینو مثلا هدایتش کنم، یه وقت میخواین یه قانون هدایتی رو طراحی کنید که تا خدا خدایی میکنه توی این عالم، اینجا مرکز هدایت بشریت باشه. این نیت خیلی نیت عظیمیه. اینا نمیخواستن یه چهار دیواری بسازن، نمیخواستن یه مسجد بسازن، نمیخواستن یه عبادتگاه بسازن، اینا همه خوبه ها، اینا نیتشون خیلی وسیع تر از اینا بود. اینا نیتشون همونطور که از ادامه جملات معلوم میشه این بود که میخواستن یک قانون هدایت و سعادت برای بشریت بسازن. لذا گفتن ربنا وجعلنا مسلمین لکه و من ذریتنا امتا مسلمتا لکه. خدای ما رو مسلمون قرار بده. ان الدین عند الله الاسلام. این اسلامی که داریم ازش صحبت میکنیم اسلام اصطلاحی نیست، چون ابراهیم هم مسلمان بود. اولا ما یه دونه دین بیشتر نداریم، اون دین اسلامه، نه اسلام اصطلاحی. اسلام اسلامه دیگه. موسی هم مسلمان بود، عیسی هم مسلمان بود، ابراهیم هم مسلمان بود. حالا قرآن کریم نگفته موسی مسلمان بود، ولی میگه که ابراهیم کان حنیفا مسلما، ابراهیم حنیف و مسلمان بود. چون ان الدین عند الله الاسلام. اسلام این طراحیه، یعنی اونی که اون روز حضرت آدم میگفت اسلام بود، اونی که نوح میگفت اسلام بود، اونی که جناب ابراهیم میگفت اسلام بود، و به صراحه راجع به ابراهیم میگه ابراهیم مسلمان بود. اینجا دارن به سرای میگن ربنا وجعلنا مسلمین، ما دوتا رو مسلمان قرار بده، و من ذریتنا و ذریه ما هم یه امتی که اینا مسلمان باشن. منتها فرق اسلام اصطلاحی که مال انشالله مال ماست و اسلام مسیحیت و یهودیت اجمال و تفصیله، ولی انبیا با هم هیچ تفاوتی ندارن، همه مسلمان بودن. و من ذریتنا امتا مسلمتا لک، ذریه ما هم امت. یکی از کسایی که برای ذریهش خیلی دعا میکرده از ابراهیم بوده. و ارنا مناسکنا، مناسکمون هم به ما ارائه کن. من ان شاءالله امشب قدر میخوام راجع مناسک صحبت کنم، خیلی کار دارم با مناسک. بالاخره وقتی که شما آمدید در مسیر اسلام، این اسلام یه مناسکی هم داره. حالا بدبختی ها همین نقطه هست که ما باید به این جمله دقت کنیم، اسلام مناسکی هم داره، اما اسلام مساویه با مناسک نیست. این که اسلام مساوی شده با مناسک دو تا دلیل داره. اولا کار شیطان این در اصل، بعدم اونایی که جانشین شیطانن یعنی حاکمان سوء استفاده چی که خوب از این مناسک میشه سوء استفاده کرد، بعدم متدینین جاهل که اسلام و مساوی با مناسک جلوه دادن. بعدم مثلا ما هم خوشمون میاد دیگه، یه کسی که مناسکه میگه ما خیلی آدم با تقواییه، فکر میکنیم تقوا فقط سطحش سطح رعایت مناسکه. چرا با تقواست؟ چون مثلا نماز میخونه، روزه میگیره، حج میره، مثلا زیارت میره، پیاده روی میره، نمیدونم همه این کارهایی که مناسک اینا رو انجام میده، این با تقواست. اما بعد مثلا یه جمله میگه میزنه تو قوزک پای آدم، اون همونی که مناسک میره، نماز شب میخونه، نماز شب میخونه، ولی یه کلمه حرف میزنه یه فامیل رو میریزه به هم، یه کلمه حرف میزنه یه جماعت رو میریزه به هم، یه کلمه حرف میزنه مسیر گمراهی رو باز میکنه. اینجا دیگه با تقوا نیستش، اما در اون مناسک با تقواست. من نمیخوام به مناسک توهین کنم، اما مناسک هست، فقط مناسک نیست. آخه باید بگم شاید به من اعتراض میکنم بعد این برای پیام میفرستن از من میگن تو دوستان نزدیکم متوجه نمیشن بعضی وقتا من چی میگم. من با مناسک مخالف نیستم، اسلام مساوی با مناسک نیست، ما اسلام مساوی با مناسک جلوه دادیم. هم با بچه هامون هم الان همه ازشون مناسک میخوایم. الان خودش نتونسته میاد میگه آره شما خیلی خوب صحبت میکنید، بیا با این بچه من صحبت کن، نماز بخونه. نمیشه از این در وارد شد با مناسک. امروز روزگاری که ما یه کارایی کردیم که دیگه نمیشه راجع به مناسک حرف زد. حالا حاشیه نرم. و ارنا مناسکنا، مناسکمون رو به ما ارائه کن. بالاخره دین یه مناسکی داره یا آدابی داره، اگه اون مناسک نباشه اصل دین نیست. مناسک حکم پوست دین رو داره، شما پوست میوه رو اگه بکنی میوهتون دیگه دوام نداره، روح دینتون هم از بین میره. بله، ولی اگه فقط از موز پوستش رو بخوری، پوستش رو بکنی دیگه نمیشه نگرش داشت. با پوست بالاخره 4-5 روز تو سردخونه شاید خیلی زیاد بشه نگرش داشت، پوستش رو بکنین بعد دیگه بخورین اونو، اما موز و پوستش رو نمیخورن. و ارنا مناسکنا و توب علینا. توب علینا یعنی چی؟ توبه یعنی روی کردن، به ما رو بیار. در قرآن داریم که تاب الله علیهم فیتوبو، خداوند بهشون رو آورد که اینا تونستن توبه کنن، یعنی برگردن. به ما رو کن، به ما پشت نکن. حالا ببینید چیا خواستن. اسلام رو خواستن برای خودشون و ذریهشون، ارائه مناسک رو خواستن و روی کردن حق تعالی رو. حالا دوره دلیلش اینه، اینکه ما از تو اینو میخوایم، این مثل اینه که به یه پزشک بگی که منو معالجه کن، شما پزشکی، یعنی چون تو پزشکی منو معالجه کن. شما مثلا به یه مثلا شیرینی فروش محترم که نمیگی منو معالجه کن چون تو شیرینی فروشی، اینا که نمیخوره. شما میگی شیرینی به من بده چون اینجا شیرینی فروشی. من کوچیک بودم رفته بودم یه بقالی، گفتم آقا کیک دارین؟ گفت آره. گفتم پس یه بستنی بدین. قه قه خندید بقال، گفت چون کیک داریم یه دونه بستنی بدیم. حالا این که من اینا رو میخوام، دلیلش اینه که انک انت تواب و رحیم، چون تو اولا التواب و الرحیم. حالا ملاحظه کنید، بریم سراغ لغت، لغتی بسیار مهم. اولا میبینید دوره الف و لام دارن، انک ان دارن، انت دارن، الف و لام سر خبر دارن، یعنی همون تاکیدهای قبلی تو اینم هست، یعنی قطعا و قطعا فقط تو در کانون توبه و رحیمیتی. حالا توبه چیه؟ توبه روی کردن حق تعالی است. ای دعا از تو اجابت همزه تو، وقتی خداوند به ما رو میکنه ما حال دعا پیدا میکنیم. پس اول تو باید دعا کنی تا من حال دعا پیدا کنم، و بعد تو اجابت کنی دعای من. پس تو در کانون توبه ای، تا تو رو نکنی ما رو نمی کنیم. و تو در کانون رحیمیتی. رحیم چیه؟ هر جایی که در قرآن کریم این کلمه اومده، در متن اون آیه یک امری مربوط به سیر سعادتمندانه انسانه. همه انسان ها در سیرن و همه سائرین رو الله تعالی داره سیر میده و یاریشون میکنه در مسیر، کلا نمد و همه رو امداد میکنه، ها اولائه و ها اولائه، چه اهالی سعادت و چه اهالی شقاوت. اما وقتی امداد الهی در مسیر سعادت قرار میگیره، اینجا اون صفت رحیمیته که داره کار میکنه. تو در کانون رحیمیت، اصلا ترجمه نداره این کلمه، چی میخوایم برش؟ نمیدونم من چه ترجمه میشه کرد. یعنی چی؟ یعنی چون تو در جایگاه سیر انسان ها به سوی مسیر سعادت هستی، ما از تو اسلام میخوایم، از تو ارائه مناسک میخوایم، و چون در کانون توبه هستی از تو توبه میخوایم. انک انت التواب الرحیم. ربنا وابعث فیهم رسولا منهم. حالا این بزرگواران چون میدونن که بشریت باید سیر کنه، حالا ملاحظه بفرمایید. ببینید در این گفتگوهای سیر معنوی، اگر کسی خودش سیر معنوی نکرده باشه نمیتونه سیر بده آدم ها رو. و اصولا سیر معنوی این است که اون سیر کننده یک حقیقتی رو دریافت کرده و از این حقیقت داره به زبان کلمات سخن میگه، در نتیجه خودش باید در جایگاه کنه این کلمات باشه. به همین خاطر اگر جناب عیسی تحمل قرآن رو داشت، بهش قرآن نازل میشد. جناب عیسی تحمل انجیل رو داشته. اگر جناب موسی تحمل قرآن داشت، به موسی قرآن نازل میشد. باید زمینه فراهم بشه تا اون کسی که تحمل حرف نهایی رو داره، تحمل سیر نهایی رو داره، اون شخص بیاد. اینا متوجه این موضوع هن. چون خودشون متخصص این کارن دیگه. من یه چیزی اینجا میخوام تو پرانتز بگم و برای همه دوستان شاید میک سنس کنه. ببینید این تخصص خودش یه داستانیه دیگه. نه مثلا شما اگه یه فرش به من نشون بدید، من نه قیمتش رو میفهمم نه حتی ممکنه بفهمم مال کدوم یکی از شهرهای ایرانه، ولی یه فرش فروش محترم توی بازار شما وقتی بهش نشون بدی، هم قیمتش رو میدونه، هم میدونه این طرح و نقشه کجاست، هم میدونه که این فرش چقدر عیبی داره نداره، پا خورده نخورده. ما یه چیزای کلیاتی میفهمیم، ولی اون تا نگاه میکنه میفهمه. نمیشه ازش بپرسی او مثلا دلیلت برای این کار چیه، میگه دلیل همینه که 30 ساله تو بازار فرش. حالا اگه یه جراحی رو به ما نشون بدن، ما که جراح نیستیم ما درک نمی کنیم، ولی وقتی یه جراح دیگه ببینیم که او چه جراحی مثلا مهمی بوده، این چقدر نوآوری بوده در دنیای جراحی، من نمیفهمم. حالا اگه کسی با انسان ها سر و کار داشته باشه تا یه کلامی رو میشنوه میفهمی که این داره چراغ قرمز میزنه. یه نفر رفته بود به اسم امام زمان و از این جور بازارهایی که بعضی درست میکنن، یکی از این علمای تهران رو گول زده بود. اون عالم تهران که الانم به رحمت خدا رفته خیلی از این عشق امام زمان ها بود، و این رفته بود به بهانه این که من با امام زمان ارتباط دارم و نمیدونم فلانه، این بیچاره رو گول زده بود. استاد ما گفتش که من گفتم این اسمش چیه، گفتن فلانی، گفت تا اسمشو گفتن دلم چراغ قرمز زد. حالا ممکنه این استدلالی تو این حرف نیست دا. ولی اینکه از کجا فهمیدی؟ خب این برای اینکه این آدم شناسه. حالا شما اگه بگیم مثلا تو از کجا فهمیدی آدم شناسه، من خودم یه وقتایی بود که یه طوفانی قرار بود برام شروع بشه، خودم میفهمیدم داره میاده ولی نمیدونستم چیه، با من گفتگو که میکرد از اون طوفان خبر میداد که هنوز زیر لایه های قلب خودم بود، هنوز نیامده بود بیرون، برای خودم روشن نشده بود، برای اون روشن بود. چرا؟ چون آدم شناسه، چون این کارش اینه. شما تا یه جمله ای میشنوی میفهمی که این آدم حقه بازه. بنده خودم تابع هیچ شخصی نیستم، من تابع یک کلامم، کلامی که امیرالمومنین فرمود که اشخاص رو بشناس، حق رو بشناس، اشخاص رو با حق بسنج. یعنی امیرالمومنین حتی نسبت به خودش نگفت بیا تابع من شو. وقتی اون شخص از حضرت سوال کرد که من گیر کردم بین حقانیت شما و حقانیت معاویه، حالا ممکنه مثلا دوستان بگن عجب آدم بی عقلی بوده، خب معاویه رو علی مقایسه میکنی؟ بله، برای اینکه معاویه 20 سال در سرزمین شامات جوری حکومت کرده بود که مردم فکر میکنن اهل بیت پیغمبر که میگن معاویه است، و این گیر کرده بود. به حضرت بهش نگو ببین ما میخوایم من خودم به تو معرفی کنم، میدونی من کی هستم؟ من اولین کسی هم که اسلام آوردم، من پسر عموی پیغمبرم، پیغمبر قبل از نمیدونم در مکه منو جانشین خودش کرد، در فلانجا فلانجا و در عید قدیر من داماد پیغمبرم، من ولی الله الاعظم، من آیت الکبرا، اینا رو نگفت. گفت اعرف الحق تعرف اهله، حق و بشناس اهل حق و با حق بشناس. حالا یه کسی که عمرش رو توی این کار گذرونده، وقتی گاهی یه کلمه میگیم فلان، این میگه بهمان، اینم یه چیزیه پرانتز بسته، گفتن ربنا. اینا میدونستن چون این کاره بودن، چون تو مسیر هدایت بودن، میدونستن یه سطحی از هدایت هست که نمیشه به اینا داده بشه، باید یکی دیگه بیاد این سطح هدایت رو ارائه کنه. حتی لازم نیست که بگیم که اینا آگاه بودن که پیغمبری قراره بیاد، گرچه بودن، از کلامشون معلومه بالاخره یه آگاه بودن، به توسط وحی آگاه بودن، ولی حتی اگه این آگاهی رو هم کنار بذاریم میفهمیدن که یه سطحی از هدایت هست که اون سطح هدایت باید یک دیگه بیاد این کار انجام بده. لذا گفتن ربنا وابعث فیهم رسولا منهم، خدا یه رسولی از اینا رو براشون مبعوث کن که یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم. این ساختار کار تربیتی پیغمبره. خیلی زیباست جمله، معلومه خودشون اوستای تربیت بودن. گفتن پیغمبر این کار رو، پیغمبر اینجوری هدایت میکنه، چی کار میکنه؟ اولا پیغمبر یتلو علیهم آیاتک، آیاتو تلاوت میکنه. من امروز عینکم رو بجایی جا گذاشتم، نه ساعت رو میبینم پایین این چیزه، نه این آیات رو میبینم، همجوری دارم بعد شبه آیات رو میبینم، فکر کنم وقتم تموم شده این از دورا دور، و الان اینجا عرضم رو تموم کنم، ولی این آیه کار داره، میذارمش شالا برای فردا. پیغمبر سه تا کار انجام میده: یک، آیات الهی رو تلاوت میکنه، دو، کتاب رو و حکمت رو تعلیم میده، سه، و تزکیه میکنه. این سیر تربیتی پیغمبره. بعدم دوباره همون جمله سه تا آیه قبل با هم ساختار آوردن، گفتن انک انت العزیز الحکیم، که باز در این دوتا کلمه سر کلماتی که توی این آیه هست اومده، که انشالله اینو فردا عرض میکنم که انک انت العزیز الحکیم چرا عزیز و چرا حکیم و چه ارتباطی با متن آیات داره. بعد در یه جمله هم از آیه بعدی بگیم که اصلش رو میذاریم برای آینده، میگه ببین ملت ابراهیم اینه. اگه میخوای داخل ملت ابراهیم باشی، ملت یعنی یه جماعتی که یک هدف واحد دارن. ابراهیم سیرش سیر سعادته، ملت ابراهیم اینه. اگه کسی از این کار سرباز بزنن سفیهه. پس سفیه هم برامون تعریف کرد. سفیه کسیه که از این برنامه تربیتی خودش رو خارج کنه. انشالله در فردا راجع به این دوتا آیه ادامه بحث رو تقدیم خواهیم کرد. ارزونده تمام.
خیلی ممنون رحمی، لطف کردی. خانم دکتر شما سوالتون رو بفرمایید.
سلام، من سوالی که داشتم در واقع تعریف علم بود. برای من خب خیلی جالب بود وقتی از عقل سوال میشه، اون حدیثی که میگه ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، در نتیجه ما برامون خیلی راحته که عاقل رو از غیر عاقل تشخیص بدیم. در مورد علم من خیلی پرسجو کردم که علم واقعا چیه، و این همیشه به جایی نمی رسید که یه چیزی مثل عقل دستم بده، تا اینکه اخیرا یه جمله ای شنیدم، حالا از زندگی پس از زندگی، میدونم شما خیلی تاییدش نمی کنید ولی خیلی برای من میک سنس کرد. میخوام
اصلا
ببینم،
تاییدش نمی کنم، نه خیلی.
بله بله میخوام ببینم نظر شما چیه. گفتن که علم اون چیزیه که باعث تمیز حق از باطل میشه، و عالم کسی که میتونه حق رو از باطل تشخیص بده. این یه یافته یه تجربه گر بود، برای من خیلی راحت کرد مسئله رو. میخواستم نظر شما رو بدونم. یعنی در واقع توی قرآن وقتی راجبه این که علم وقتی صحبت میشه منظور چیه؟
عرض کنم که ببینید، اول از لحاظ لغت علم یه فعل قلبیه، ماده علمه از افعال قلوب بهش میگن. ترجمه اصلی علمه یافتنه. مثلا وقتی میگه اعلم انه لا اله الا الله، نمیگه بدان، میگه بیاب، یافتنیه. مربوط به مغز نیست، مربوط به یافت و تجربه است. لذا علم از افعال قلوبه. یکی دیگه از معانی ماده علم شناختنه، این معنای دومشه. وقتی میگه علمتهو یعنی عرفتو، شناختمش. مثلا میگه علمتو علیان، علی رو شناختم، این یه استعمال دومش. یه استعمال فرعی که نسبت به اون استعمال اول داره دانستنه. ما دو تا ساحت داریم در وجودمون، گرچه البته در ادبیات عرب لغات به جای همدیگه هم استعمال میشن گاهی از اوقات. ما دو تا ساحت در وجودمون داریم. یه ساحتی که در وجود ما ساحت یافتنه و تجربه کردنه، این همون ساحتیه که مثلا ما محبت رو باش میابیم، این همون ساحتیه که باش دشمنی رو میابیم، این همون ساحتیه که باش عشق و محبت و غضب و درد و رنج و امثال اینها رو میابیم. یه وقتی توی مثلا دانشگاه داریم راجع به درد صحبت میکنیم که کلیه درد این است، مثلا درجه دردش، یه وقت واقعا مثلا کلیه همون سنگ کلیه میگیریم، دردش رو درک میکنیم که چه درد مثلا عجیب و غریبیه. این ساحت یافتنه. ساحت دومی که در وجود ما ساحت دانستنه. ساحت دانستن اونجاییه که ما یک چیزی رو نمیدانستیم، حالا میدانیم، که یا از جنس یا از جنس تصدیق یا از جنس تصور. مثلا یه کلمه ای رو نمیدانستیم، بعد برامون توضیح میدن، حالا میدانیمش که اون کلمه چیه. یا مثلا از جنس استدلاله، که اون جنس استدلال اینه که مقدماتی رو کنار همدیگه میچینیم، از اون مقدمات به نتیجه میرسیم، از جنس دانستنه. در روایات وقتی از علم صحبت میکنن از این ساحت صحبت میکنن. لذا شما تو روایات میبینید که میگه رب عالم، البته نه همه روایات ها، گاهی اینه معنای علم. باید ببینید مورد کجاست. مثلا میگه رب عالم قد قتله جهله. پس این روایت الان با اون نقلی که اون بنده خدا کرده منافات داره. اون کلمات رو جابجا کرده. اون کلمات عرفیه. مثلا میگید فلانی عالم ربانیه. عالم ربانی، بله این درسته. اون حرف که اون زده مال اون یه چیزی، حالا اگرم مشاهده کرده باشه، خالی بندی نباشه، فیلم نباشه، نساخته باشن و بهش توضیح نداده باشن که اینا رو بگو، که انگار جدیدن اینجوری هم یه خورده قاطیش داره. اگه اینا نباشه و واقعا یه چیزی هم دیده باشه، اینه که حالا یه چیزی رو دیده ولی در مقام بیان داره از یه کلماتی استفاده میکنه که این کلمات سر جای خودش نیست. برای همین به کلام غیر خداوند و غیر معصوم خیلی نمیشه تکیه کرد، اونا فقط یه مؤیدی میتونه باشه. خب حالا این کلام امام معصوم که حالا میگه رب عالم قد قتله جهله، چه بسیار عالمی که جهلش اونو کشته، معلوم میشه پس علم با جهلم جمع میشه. اونی که در بیان روایات و جوامع روایی مقابل جهل قرار میگیره عقله. لذا ما در جوامع روایی کتاب العلم و الجهل نداریم، کتاب العقل و الجهل داریم. این حالا یه توضیح مختصری که راجبه کلمه علم هست. حالا ببینید باز به موارد فرق میکنه. مثلا میگه که جبرئیل توکل چیه؟ میگه توکل ان تعلم، این است که اگه شما میگی بدانی، دانشش کاری نمیکنه. اینجا باید بگی بیابی. توکل این است که بیابی. توکل از جنس یافتنه، نه از جنس دانستن. اونجایی که از جنس یافتن ماده علم، ماده علم قلبیه، این معنای عمیق علمه. تو این جای قرآن هم وقتی میگه شما متوجه میشین که اینو میخواد. مثلا میگه اعلم انه لا اله الا الله، بدان کار نمیکنه به لا اله الا الله، این یافتنه. دلیلش هم که یافتنه، اون جمله بعدیش میگه واستغفر لذنبک، باید بیابی که لا اله الا الله، بعد از گناهت استغفار کنی. اگه بدانی که استغفار نمی کنی، که وقتی بیابی استغفار می کنی. البته اشکالی نداره اگه حالا یکی بدانم ترجمه کنی، بدان بعد مثلا حالا چون دانستی وظیفت اینه که استغفار کنی، ولی این خیلی عمیق نیست این معنا. پس علم در معنای اصلیش یافتنه، ولی خیلی از اوقات به معنای دانستن که مقابل ساحت یافتنه اطلاق میشه. این چیزی که حالا من تا اینجا میدونم، ولی جا داره راجع به این ما یه تحقیق جامعی بکنیم، راجع به کلمه علم و مصادیقش و اینا، ببینیم که واقعا چه استعمالاتی داره، برامون خیلی کار میکنه.
پس من میتونم اینطوری به عنوان یه چیز اجمالی بگم که عالم بودن مثل عاقل بودن یه ارزش نیست.
بله همینطوره،
این خیلی
چون
جالب.
عالم بودن ممکنه که به جهل بکشه آدم. رب عالمن، مثل قاری قرآن بودن که ارزش نیست.
درست.
رب قاری القرآن و القرآن یلعنه، این میخواد نمیخواد بگه قاری بودن و عالم بودن ارزش نیست، میخواد بگه قاری صرف بودن ارزش نیست، عالم صرف بودن ارزش. عالم اونی عالمه که علمش وارد ساعت عملش بشه. اگه وارد این ساعت نشه، علم به تنهایی به درد نمیخوره. ولی بعد شما این همه روایات دارید در توصیه به علم، در ارزش علم، طالب علم ملائکه بالهاشون رو روش باز میکنن، ولی این شرط لازمه ولی کافی نیست.
چون مثلا در مورد کسایی که پیامبر رو میشناختن ولی در عین حال قبولش نمیکردن، گفتن میدونستن که پیامبره ولی قبولش نمیکردن. اونا عالم بودن به پیامبر بودن پیامبر، ولی
اون قرآن توی اینجا کلمه عالم رو به کار نمیبره، میگه یعرفونه کما یعرفون ابنا، از ماده عرفه استفاده میکنه که معنی شناختنه. خود علم معنی شناختن میده. ابن مالک میگه لعلم عرفان و ظن تو همه تعدیت لواحد ملتزمه، یکی از معانی علمه معنی عرفه است. میگه علم تو علیان، علی رو شناختم. این یه مقدار احتیاج به چی داره؟ به دو تا توانایی احتیاج داره، یکی توانایی در لغت و ادبیات، یکی هم توانایی در آشنایی با بیانات دینی، که ببینید توی این بیان کدوم معنا داره کار میکنه. ولی البته معنی اصلی علم همینه که عرض کردم، یافتنه دیگه. علم از افعال قلوبه، انسب به فعل القلب جز ای ابتدا اعنی رعا خاله علم تو وجدا، اینم سند ادبیاتش.
خیلی ممنون.
استاد، یکی از دوستان دیروز یه مطلبی رو تو گروه نوشته بودن توی چت روم، منتها امروز گفتم من منظورم رو نتونستم برسونم. میخوام این رو اگر ممکنه امروز توضیح بدین که در تفسیر آیات سوره واقعه و سابقون و سابقون اولای کل مقربون فی جنات النعیم، میگن که چون در تفسیر علامه جنات النعیم به عنوان جنت الولایه تعبیر شده، میشه اینو یه خورده توضیح بدین؟
ببینید، کنه جنت جن ولایت دیگه. جنت اصلا چیه؟ مرحوم علامه طباطبایی در جای دیگه میگه غایت بهشت وصال حق تعالی است، غایت جهنم فراق حق تعالی است. این حقیقت بهشت و جهنمه. اصلا بهشت چیه؟ این توصیفات شما توی بهشت چی دارین؟ مثلا الان اینجا تو دنیا آدم چی نداره؟ مثلا میگه که خب الان توی اینجا خونه که نمیشه خرید، مثلا ماشین که نمیشه خرید، درآمد که نمیشه داشت. پس یه چیزایی که داشتنیه رو آدم نمیتونه داشته باشه، مهاجرت میکنیم میریم یه جایی بتونیم که اینا رو داشته باشیم. بعد میریم مثلا یه جایی یه چیزایی اونجا نداریم، مثلا پدرمون نیست ناراحتیم، مادرمون نیست ناراحتیم، چون نداریم. ما وقتی تحلیل میکنیم، انسان دائما به دنبال دارایی و فراری از نداریه، و هر جایی که یک غم و اندوهی به انسان سرایت میکنه، در عذاب، در ناراحتیه، در رنج، به خاطر یک نداریه. پس کنه لذت در دارایی و وجوده و کنه عذاب در نداریه. خب در گفتگوی حقیقی یک دارایی بیشتر در این عالم نیست و اون دارایی الله تعالی است. اگر کسی الله تعالی رو پیدا کرد، حالا قرآن کریم میگه پایان سیر چیه؟ میگه انا لله و انا الیه راجعون. پایان سیر چیه؟ الیه المسیر. بعد میگه چی؟ میگه که وقتی که میرسه، الذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعة یحسبه الظمآن ماء فلم و اذا جاءه لم یجده شیئا، وقتی به عملش میرسه میبینه هیچی در کار نیست، و وجد الله عنده، الله اونجا میابه. پس پایان سیر رسیدن به الله تعالی است. حالا اگر زمینه بهره برداری از این الله رو فراهم کرده بود، یعنی ساده، اگر الله تعالی رو داشت همه چی داره، اگر الله تعالی رو نداشت هیچی نداره. این نامش ولایته. یه جور دیگه سیر انسان سیر در مسیر ولایته. ولایت چیه؟ ولایت همین مسیریه که طراحی شده و شما طی میکنی و به پایانش میرسی. پایان مسیر ولایت چیه؟ پایان مسیر ولایت اینه که سیر کننده خودشو تحت تدبیر خداوند سبحان میدونه. ولی یعنی چی؟ ولی یعنی کسی که سرپرست آدم دیگه. ما کی خیلی خوشحال بودیم؟ تا اون موقع که هیچ دغدغه زندگی نداشتیم دیگه، بابا و مامانمون همه چیز ما رو تأمین میکردن. بعد که فهمیدیم که حالا ما باید الان زندگیمون رو تأمین کنیم، افتادیم تو بدبختی. تا وقتی ولی ما بودن ما کیف میکردیم، هرچی هم بیشتر اونا ولی ما بودن، یعنی سنمون میره در دوران کودکی، خوشحال تر بودیم که ولی تر ما بودن. از وقتی که ما خودمون خلاصه یه سری تو سرا در آوردیم، خواستیم خودمون باشیم، بدبختی همون شروع شده. ولایت یه جایگاهیه که شما وقتی که میرسی میبینی الله تعالی همه امورتون رو به عهده گرفته. این در ابتدای کتاب رسالت الولایه است که هاذه رسالتون فی الولایه، این رساله در ولایت. ولایت آخرین مقامیه که انسان بهش میرسه و اون مقام، مقام سرپرستی. اصلا خود کلمه ولی به معنی سرپرسته. ولی الله یعنی چی؟ یعنی الله یلی امورهو، خداوند پهلو میگیره کارهاشو. این کنه حقیقت بهشت و جهنمه. و ایشون معتقده که هر جایی که در قرآن کلمه نعیم به کار رفته، این منظورش ولایت به صورت مفرد، نعمت، کلمه نعمت مفرد به کار رفته نه جمع. میگه در قرآن نعمت مفرد به کار رفته، جمع به کار نرفته. فانقلبوا بنعمت من، نگفت فانقلبوا به مثلا نعیم. نعمت به طور خاص وقتی مفرد به کار رفته منظورش ولایت. ولایت اینه، ولایت سرپرستی حق تعالی است. اگر میگید ولایت امیرالمومنین، چون امیرالمومنین اولین کسیه که این مسیر رو تا پایان طی کرده، اولین کسی که از امت رسول الله به تربیت پیغمبر خدا این مسیر رو طی کرده تا پایان، امیرالمومنین که باب ولایت رو کوبیده. این همونیه که میگه کسی که ولایت ما رو نداره اعمالش مقبول نیست. این منظورش از این ولایت هیئت رفتن و اینا نیست، گرچه من با هیئت مخالف نیستم، اینو باید بگم به عنوان ترجیح بعد. منظورش این نیست. ما رفتیم هیئت دیگه، الان ولایت امیرالمومنین رو داریم، مثلا شهر 21 رفتیم یه علیه همایون احمد خوندیم، الان دیگه ولایت داریم. ولایت یک طراحی سیر انسانه، به میزانی که شما تو این سیر دارین حرکت میکنین ولایت امیرالمومنین رو دارین، ولو تو جنگل‌های آمازون زندگی کنید از علی هیچ اسمی نشنیده باشین. علی و ولایت و مسیر ولایت یک سلسله اعماله، گرچه یه مصداقی هم هر زمانی داره. اینم سوال توی چت.
تشکر کردم خیلی ممنون. آقای فلاح شما سوال بعدی رو.
بله، سلام عرض میکنم استاد
علیکم
تارتابو، خسته نباشین.
سلام.
تو این جلسه رو ممنون. جلسه قبلی صحبت از رجوع به متخصص شد و اینا، هنوز یه خورده ابهام بود برای من، خواستم اون برداشت خودم رو بیان کنم که انشالله شما تصحیح بفرمایین. ببینین، در اصول دین و عقیده، اون چی که من فهمیدم، در هیچ شرایطی به هیچ عنوان تقلید جایز نیست و قرآن تشویق میکنه به تحقیق و تدبر و تفکر. و اینجا میشه مشکل دو تا، حالا باید اول ببینیم راه تشخیص متخصص چیه، که حالا من بیشتر دوستم کلمه کارشناس رو به کار ببرم، و بعد خب ما چند تا رو قبول داریم و اختلاف خود کارشناسان و متخصصین، و اینکه خود این متخصص ممکنه که سقوط کنه. ما دیدیم تو تاریخ مثلا بلعم باور و صاحب اسم اعظم و مستجاب الدعوه، سامری، خود ابلیس و نمایندگان امام موسی کاظم علیه السلام سقوط میکنن، و یا امام حضرت موسی علیه السلام اون 40 نفر رو انتخاب میکنه به میقات ببره و همشون رفوزه میشن، و حتی خود پیامبر در انتخاب اون افراد مثلا فهم کرده اشتباه. اینو خلاصه میاد به آخرش به اینجا میرسه که و خداوندم قبول نمیکنه، بگی من دنبال این کارشناس رفتم و اشتباه شد، خداوندم قبول نمیکنه. و نهایتش هم میشه که خب ما دو سه تا متخصص انتخاب کنیم و دیگه گناهش به گردن اون. راه حلی که به نظر من میرسه، شما تصحیح بفرمایید اگه اشتباه میکنم، اینه که دو سه تا همونجور که بیان کردیم، در هیچ شرایطی شنوایی رو تعطیل نکنیم، در هیچ شرایطی بدون تحقیق هیچی رو رد نکنیم از هیچکی، و خودمون تحقیق، فرمان تحقیق رو دست خودمون بگیریم، خودمون تحقیق کنیم. منتها تو مسیر تحقیق بیشتر ما لازمه که بریم سراغ کارشناسان و متخصصین، ولی نه برای گرفتن جواب که کورکورانه حرفشون رو قبول کنیم، بلکه برای اینکه بشنویم و ازشون بپرسیم، بگیم مثلا آقای فلانی، خانم فلانی، نظر شما چیه، دلیل شما چیه. و در نهایت و مخصوصا خیلی مهمه که نظرات مختلف هم بشنویم، مخصوصا امروزه که خیلی راحته، تو هر زمینه نظرات مختلف هست، مطمئن باشیم که نظرات مخالف هم اونم بین اون نظرش چیه، و بعد در نهایت با ترازوی عقل خودمون که به درستی فرمودین، که البته اینجا هم یه نکته خیلی مهم هست، اونم اینه که سنگ ترازومون چی باشه، که به نظر بنده سنگ ترازو همون ثقلینه، و احساس میکنم که در مورد ثقل اصغر یکی شما کم لطفی داشتین در صحبتاتون، و به نظر میاد که خب وقتی که اگر ما به معصومین دسترسی نداشته باشیم دیگه، پس این روایت رو خیلی نمیشه روش اطمینان کرد. این دومی دستور داد که روایت ها رو بسوزونن، امروز ما خودمون قل و قمش میکنیم. این منهج رجالی و تقسیم روایات به این چند نو، اینا همه از اهل تسنن این 200 سال اخیر اومده. متقدمین، علمای قدیم ها مثل شیخ طوسی خودشون رو ملزم میدونستن فقط به بیان روایت های متواتر صحیح، و روایتی که مخالف قرآن نباشه و متواتر باشه حتی بررسی سندی اون لازم نیست، و برمیگرده به همون دوباره رجوع به متخصصین و پرسیدن اونا خب شما متخصص به کدوم آیات و روایات استفاده میکنین، و بپرسیم بعد این مثلا اگه شک کردیم این روایت رو مثلا چرا شما صحیح میدونین، ولی رد نکنیم. یعنی و حتی خود قرآن هم خداوند میفرماید که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که بخش دهان روزه دیگه خود دهنم خشکه، که این دو سه قسم جدا نمیشن تا در حوض کوثر به من برسن. یعنی خود قرآن هم بدون حضور معصوم ما فقط میتونیم به همون مقداری که معصوم متشابهاتش رو محکم کرده و برای ما روشن کرده استفاده کنیم. اینو میبخشید، یه خورده هم طولانی شد، خواستم یه خورده دقیق تر اینو نظر خودم رو بگم، اگه هر جاش اشکال داره بفرمایید دقیقا تو کدوم قسمتش میشنوم. ممنون.
عرض کنم که راجع به بخش اول فرمایشتون، من پارسال دهه سوم مارمزون یک بحث جامعه کردم 10 جلسه راجع به دقیقا همینه که فرمودین، که رجوع به متخصص چجوریه، اگه متخصص هواپرست شد چجوریه، ترازوهای انسان چجوریه، و تقریبا همینه که فرمودین، من همینا رو گفتم در اون دهه سوم. اگه دوست داشتین تفصیلش رو ببینید به اونجا مراجعه کنید. اجمالش این چند جمله است که عرض میکنم. اجمالش اینه که بله، ما اصلا در امور فقهی و فرعی فقط یه چیزی به نام تقلید داریم در اسلام، تازه اونم ما خودمون اجتهاد میکنیم اولش، یعنی میریم مرجع تقلید و با اجتهاد خودمون انتخاب میکنیم، و این یه روش عقلاییه که همه مردم در همه جای دنیا نسبت به سایر ساعتهای زندگیشون هم انجام میدن. یعنی چی کار میکنن؟ یعنی وقتی مریض میشن میرن پیش پزشک، حالا وقتی سرما میخورن دیگه نمیرن پیش 10 تا پزشک، ولی اگه مثلا یه پزشکی بهشون میگه آقا باید مثلا مغزتو عمل کنی چون مسئله حساسیه، میرن با 4 تا پزشک دیگه و 4 تا جراح مغز دیگه هم مشورت میکنن که یعنی پیدا کنن یه چنین کار حساسی رو که میخوان بکنن نکنه که اون پزشک اشتباه کرده باشه. اما برای سرماخوردگی یا مثلا دل درد اینا دیگه به 50 تا پزشک عمومی که مراجعه نمی کنن، که یه پزشکی رو که میشناسن طبابتش رو قبول دارن میرن پیش اون، دارو میگیرن مصرف میکنن. پس این یه روش عقلایی مراجعه به متخصص. ببینین داستان اینجاست، داستان اینجاست که ما 4 تا ترازو داریم. من اینا رو بارها تکرار کردم، نمیدونم شما چرا هی این کلمه ثقل اصغر رو به کار میبرین، من بعدم میگین کم لطفی میکنی. من به ثقل اصغر کم لطفی نمیکنم. یه مسئله حساس اینجا وجود داره، توجه کنید به این مسئله حساسی که من دارم اشاره میکنم. شما الان قرآن رو زدین کنار تو اون قسمت دوم فرمایشتون، منو ملزم کردین برای اینکه قرآن رو بفهمم به روایات مراجعه کنم، روایاتم مساوی کردین با امام معصوم. اصلا اینطوری نیست، من توی این فرهنگ نیستم، من توی این فرهنگم که علامه طباطبایی میگه روایت اگر بخواد مورد استفاده قرار بگیره باید بیاد در بستر قرآن، از قرآن تاییدیهش رو بگیره، بعد بره روایت بهش توجه بشه، اون وقت روایت میتونه دسترسی داشته باشه. همین علامه طباطبایی که این حرف رو میزنه میگه من این روش تفسیری المیزان از روایات گرفتم، ولی ایشون میگه من با روایات قرآن رو تفسیر نمی کنم. من ابتداعا میرم سراغ آیه، آیه رو به عنوان ترازو میگیرم، بعد روایت رو به دل آیه میسپارم، اگه روایت رو آیه تایید کرد من وقت از این روایت استفاده میکنم. این روایت میشه چی؟ میشه روایت که میتونه وقت برای شما فهم آیه رو توسعه بده. چطور الان وقتی یه لغت رو ترجمه میکنیم دوستان میگن آها یه جور دیگه داریم آیه رو میبینیم؟ داریم لغت رو ترجمه میکنیم. روایت هم توی سطح خیلی عمیقتری همین جوریه. اگر یه روایتی واقعا روایت امام معصوم باشه برای شما یک بار شکوفایی ایجاد میکنه در فهم معنای آیه، ولی هیچ روایتی ما نداریم که از امام معصوم باشه و از چارچوب آیات خارج باشه. در نتیجه اگر یه روایتی از چارچوب قرآن کریم خارج بود، امام موسی بن جعفر مونده بزنش به دیوار این روایت رو. اینم باز از روایات به ما گفتن، یعنی اهل بیت به ما گفتن. پس ما مرجع اولیه‌مون قرآنه، قرآن سند ماست، چون هم در سندیتش ما مسلمان شکی نداریم، هم میدونیم که این کلام الهیه، قال الله. این قال الله ترازوی اولیه ماست. قرآن تبیان لکل شیء، خودش داره میگه، چیزی که تبیان لکل شیء برای تبیان خودش یه چیز دیگه ای رو نمیخواد. پس قرآن تبیان لکل شیء، این میشه ترازوی اولیه. شما روی این ترازو روایت رو میذارید، میکشید وزنشو، حتی اگر قرآن متن روایت رو تایید کرد شما لازم ندارید برید دنبال سند. لذا علما نسبت به روایات یه بخش به سند نگاه میکنن، یه بخش به دلالت. بعضی روایات بوده که سندش هم محکم نبوده، ولی دلالتش محکم بوده. حالا توی همینجا نشنیدن و ناشنوایی باعث می شده که همین آقایون و علما در بعضی از عرصه ها روایاتی که با مذاقشون سازگار نبوده رو قبول نمی کردن. این معنی مراجعه روایت رو به امام معصومه، هرچی به مذاقم سازگار نبود. بعد لذا مثلا این عبدالله ابن سنان روایتش همه روایت بلنده، چون روایت بلند بوده قبول نمی کردن اینا رو، در حالی که یه جمع دیگه ای از علما این روایت رو بسیار روایت مهم می دونستن در عرصه تفسیر و بیان حقایق دینی. و بعد توی دنیای روایات یه داستان دیگه ای داریم که امام معصوم فرموده، خود روایات گفتن که ما کلماتمون کلماتیه که لا یتحمله، نمیتونه اونو حمل کنه الا ملک مقرب او نبی مرسل او عبد امتحن الله قلبه بالایمان. یعنی روایات، جمع زیادی از روایات که اتفاقا این روایات مربوط به معارف دین ماست، اینا احتیاج داره برای اینکه کسی بتونه اینا رو فهم کنه، اینکه یه مراتبی از سیر انسانیت رو طی کرده باشه. حمل این روایات و بیان این روایات به این سادگی ها نیست. این روایات بخششون از جنس اسراره، کسی که با اسرار آشنا نیست نمیتونه این روایات حمل کنه و نقل کنه. منتها حالا در روزگار ما اینا همه چاپ شده، کتاب شده، در دست همه هست، هر کسی میخواد بدون تخصص بره به روایت مراجعه کنه بعد از روایت. و من بارها گفتم و بار دیگر میگویم که روایت امام معصوم نیست. شما که به ثقلین اشاره میکنید، ثقلین روایت نیست، اینو دقت کنید، ثقلین امام معصومه. شما الان امام معصوم رو در اختیار ندارین، شما روایت در اختیار دارین، روایت امام معصوم نیست. دلیل چیه رحیمی؟ دلیلم هزار سال تاریخ حوزه‌های علمی است دیگه. همه علما که اشتباه نکردن با هم دیگه؟ ببینید علما با هم اختلاف دارن، ولی همهشون یه جا اشتباه کردن، حوزه علمیه تأسیس کردن، این همه زحمت کشیدن، این همه کار کردن، فقها، عرفا، فلاسفه میرفتن سالیان دراز در حوزه علمیه تلاش میکردن، درس میخوندن، شاخه‌های مختلف و آموزش میدیدن که بتوانن از دل روایت کلام امام رو بیرون بیارن. هیچ کس نمیگه این روایت امام معصومه، میگه من باید تلاش کنم ببینم بیان امام معصوم چیه. اگه چیزی غیر از این بود خیلی راحت باید به من گفتم آبه میگه کتابی هست به نام مثلا فرض کنید که کتاب های روایی که روایت فقهی رو جمع کردن، مثل کتاب جناب شیخ قرآنی، اسم خودش رو یادم، اسم کتاب الان یادم نمیاد، در روایات. شما برین این کتاب رو یه دوره بگیرین، ببین روایات مراجعه کنید دیگه، هر مسئله فقهی داشتین به روایت مراجعه کنید. هیچ کس اصلا یه همچین اجازه به شما به من نمیده، هیچ کس این اجازه رو نداده، نه اگه یه نفر رو تو تاریخ اجازه داده. چرا؟ چون برای اینکه من بتوانم حکم خدا رو از دل این روایت بیرون بکشم باید توانایی این کار رو داشته باشم، کلام امام رو میخوام از دل روایت بیرون بکشم. تازه روایات فقهی ما ساده ترین روایاته، بارها بنده اینو عرض کردم. پس جمعنی کنم، من اعتقادم اینه، پای این اعتقادم وایستادم، چیزی فعلا نشنیدم که مثلا نظرم رو عوض بکنه، به جز این که حالا مثلا فقط گله شنیدم ولی چیزی که استدلالی توش باشه نشنیدم. بنده مطابق آنچه که از علامه طباطبایی یاد گرفتم و پذیرفتم، نه چون علامه گفته ها، من اینو پذیرفتم، برای من این قابل پذیرشه تو ترازوهای خودم. من 4 تا ترازو دارم، ترازوی فطرت و عقل و قلب و شر، برای من این قابل فهمه که سند من قرآنه، من قرآن رو میذارم و وقتی قرآن رو میذارم وسط میبینم قرآن داره به من آموزش میده، داره ترازوهای منو تراز میکنه. بعد وقتی ترازوهام تراز میشه اتفاقا روایاتو میفهمم، میفهمم که در دل تعلیم قرآن کریم من یه جور دیگه ای روایاتو دارم میفهمم و میفهمم که روایاتی که سقیم اشکال داره قاطی شده تو روایات ما رو من انگار دارم میفهمم که این نمیتونه کلام امام معصوم باشه. و البته من به فهم خودم هم اعتماد نمی کنم، میگم فعلا من این روایت رو میذارمش توی یه ظرفی، فعلا نمیتونم الان اینو قبولش بکنم. اگه یه عالم جامعی هم سراغ داشتم میسپرمش به اون عالم جامع. لذا من وقتی میخوام از روایات استفاده کنم میرم سراغ کی؟ میرم سراغ فیض کاشانی، چون میفهمم وقتی فیض داره یه روایتی رو نقل میکنه از کانال فیض کاشانی گذشته، گرچه من تابع هیچ کس نیستم، ولی فیض متخصص کاره، برای من اطمینان حاصل میشه. اگه میخوام به یه روایت دست بزنم، میرم سراغ تعبیر علامه طباطبایی. شما اگر با فقه و روایه مرحوم علامه طباطبایی آشنا بشید، بسیار در دست زدن به روایات احتیاط میکنید، چون متوجه میشید فهم روایت، فهم روایت میخواد. این در خود کلمات اهل بیت هم هست که انسان ها دو گروه هم، کثیر الروایه و کثیر الدرایه. کثیر الروایه اونی که روایت زیاد نقل میکنه، اما کثیر الدرایه اونی که عمق روایت رو میفهمه. اونا دنبال کثیر الدرایه هستن، نه کثیر الروایه. خب پس من چیکار میکنم؟ من میرم به کانال فیض کاشانی مراجعه میکنم. وقتی فیض روایتی رو نقل میکنه، میدونم اون بقیه جاهاش هم دیده که داره این حرف رو میزنه. میرم به شهید ثانی مراجعه میکنم، میرم به سید ابن طاووس مراجعه میکنم. اینا متخصصانی هستند که به نقل تاریخ هواپرستم نبودن، نه تابع حکومت های زمان بودن، نه دنبال پول و مال بودن. پس من نشستم سر سفره علما، در روایت هم نشستم سر سفره علما. این فرهنگیه که من انتخاب میکنم برای اینکه به عترت علیهم السلام دسترسی داشته باشم. عرض بنده تمام.
نه کاملا من قبول دارم که باید به قرآن ارائه بشه. منم گفتم فقط نکته کلیدی که اون میخواستم شاید بگم اینه که هر موقع شنیدیم مطلبی رو، چون مثلا از عالمی که ما میشناسیم نیستش، رد نکنیم، دنبالش بریم. وظیفه داریم، وظیفه داریم، وظیفه داریم طبق همون روایاتی که خوندین از قرآن و گذشتگان، بریم خودمون تحقیق کنیم، ببینیم که اون کسی که حالا اینو بیان میکنه دلیلش چیه؟ آیا اونم عالمه؟ آیا دلیلش مستدله؟ آیا روایت رو درست بیان میکنه؟ چجوری ثابت میکنه؟ نکته اصلیم همین بود. تشکر، میبخشید، خدا نگهدار.
سلامت باشه. بله منم این که فرمانی قبول دارم، چون که حالا مثلا چون الان طباطبایی نگفته رد کنیم، اصلا اینطوری نیست. اگه کسی یه کلامی بگه، حالا من یه حرف کوتاه دیگه هم دارم. ببینین، یک معلم خبره وقتی که یک سال به یه دانش آموز درس بده، یه معلم ناشی توی اون یک سال ممکنه 30 تا مسئله برای دانش آموز حل کنه، ولی هیچگاه اون دانش آموزش در پایان حل مسئله یاد نمیگیره. اما یه معلم خبره وقتی که یک سال به یه دانش آموز درس میده، در پایان اون دانش آموز حل مسئله یاد میگیره. یه معلم ریاضی خوب اونی نیست که 100 تا مسئله حل کنه، یه معلم ریاضی خوب اونی که حل مسئله آموزش بده. قرآن کریم و روایات اهل بیت این گونن. وقتی شما وارد این ساختار میشید، آرام آرام تراز میشید. بنده مرحوم علامه طباطبایی رو اینگونه یافتم، المیزان رو من اینگونه یافتم. گفتم اینو روح القدس بهش گفته، المیزان. واقعا المیزانه، آدم میزون میشه تو المیزان. من مرحوم فیض کاشانی رو اینگونه یافتم، من مرحوم ملا صدرا رو اینگونه یافتم. من از این حرف ملا صدرا اینو میگم، باید با آب طلا بنویسی. یه جمله میگه که شما وقتی که با عصای موسی بیای ایمان بیاری، با گوساله سامری هم ایمانت میره. ببینید چقدر انحرافات رو با یه دونه ترازو تو طول تاریخ، خصوصا در زمان فعلی ما، با این یه دونه جمله به ما آموزش میده که ایمان نمیشه با خرق عادات به وجود بیاد. این یه ترازوه. لذا شما وقتی وارد گفتگوی این دانشمندان اصیلی میشی که ذوب شده بودن در اسلام، و یا اصلا وارد متن قرآن میشه، همین الان نمونهش این گفتگویی که ما الان حدود 20 جلسه در خدمت دوستان هستیم. ما داریم چیکار میکنیم؟ نه از آسمون داریم میگیم، نه از زمین داریم یه آیه رو میخونیم، ترجمه میکنیم. چقدر ترازو به ما داد تا اینجا؟ تازه ما داریم مرور میکنیم. شما میبینید قدم به قدم آیات قرآن به ما ترازو میدن، ما رو تراز میکنن. اون وقت شما وقتی تراز شدی، شما اگه 20 سال، 30 سال، 35 سال، 40 سال توی یه همچین فرهنگی تراز شدی، نباید بیا این آدم اشکال کنه که آقا مثلا حالا تو یه چیزی شنیدی، حالا داری رد میکنی. بابا من وقتی این چیزی که دارم میشنوم، دارم تو عمق جانش رو میفهمم یعنی چی، که این عمق جان این کلام از کجا داره بلند میشه، این آدم کیه، چطوری داره فکر میکنه، از چه موضعی داره سخن میگه. این عمق جان اون کلامه. اینقدر به یه متخصص مثلا بعد آدم بالاخره اعتقاد داشته باشه دیگه، اگه این آدم متخصصه. و یا تو مثلا رو هوا داری میگی، یا همینطوری مثلا نشنیده نگفته تحقیق نکرده، یا وقتی داری یه چیزی میشنوی عمق اون مطلب رو داری میگیری که داری میگی. اینم یه بخش طولانی شد، عرض آخرم و وقتمون هم تموم شد. بله
بله
خب
بله
اگه
دو
بله
تا از
در
دوستان
زمان
سوال داد، ببخشید آقای پارلا، دو تا از دوستان هنوز در لیستم، فکر میکنم زمانمون هم تموم شده، یه 6 دقیقه هم گذشته. من فکر میکنم روشنگری به اندازه کافی انجام شده، انشالله سوالای از این دست دیگه نداشته باشیم.
انشالله ما در خدمت دوستان هستیم جلسات آینده. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سلامت باشید انشالله. التماس دعا داریم در این شب قدر باقی مانده و دعاگوی همه عزیزان هستیم. خدا یار.